ساعت 10 صبح در ایران. صبح شما بخیر، روی موج رادیو فردا هستید. باراک اوباما در گفتگوی تلفنی با آنگلا مرکل خواستار رویارویی با روسیه شد. وضعیت بازار سهام با کاهش تنش‌ها در اوکراین آرام شد. و دبیرکل سازمان ملل میگوید تحریم‌ها علیه ایران بر سلامت مردم هم تأثیر گذاشته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد روسیه به حق حاکمیت ملی اوکراین و یکپارچگی جغرافیایی این کشور تجاوز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور آمریکا در این گفتگوی تلفنی تاکید کرد آمریکا و متحدانش باید برای رویارویی با این بحران یک صدا و همراه شوند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به خانم مرکل گفت اگر وضعیت روسیه در شرایط بحرانی اوکراین تغییر نکند، او در نشست گروه 8 در سوچی روسیه شرکت نخواهد کرد. با کمتر شدن تنش میان اوکراین و روسیه، بازار جهانی سهام و سهام آسیا به طور چشمگیری بهبود پیدا کرد. آسیوشیتد پرس گزارش داده است عقب کشیدن نیروی نظامی روسیه از مرزهای اوکراین به جز شبه جزیره کریمه از جمله دلایل بهبود بازار سهام در داخل روسیه و بازارهای بین‌المللی است. یک روز پیش از آن دیلی تلگراف سندی محرمانه منتشر کرد که نشان می‌داد دولت بریتانیا تمایلی به تحریم اقتصادی روسیه ندارد. دوشنبه نخستین روز از آغاز به کار بازار سهام در آسیا تحت تأثیر تنش‌ها و دخالت روسیه در بحران اوکراین با نوسان شدیدی روبرو شده بود. مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید دبیرکل سازمان ملل در گزارش‌هایش به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر تاکید کرده تحریم‌ها علیه ایران بر مردم تأثیر زیادی گذاشته است. دبیرکل سازمان ملل این سخنان را در پاسخ به نامه‌ای گفته که سازمان‌های مردم نهاد در 26 آبان ماه گذشته با درخواست برای لغو تحریم‌های زیست محیطی علیه ایران نوشته بودند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرف شبستری در نشست خبری روز سه‌شنبه نیز درباره همین موضوع گفت این تحریم‌ها باعث افزایش ابتلا به بیماری‌های مثل سرطان و بیماری‌های زنان در کشور شده است. در واشنگتن اعضای کمیته‌های اصلی و فرعی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه در یک اجلاس مشترک به بررسی آنچه که پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از تروریسم عنوان گرفته بود پرداختند. در این اجلاس سیاست دولت اوباما در شیوه برخورد با دولت ایران مورد انتقاد قرار گرفت. یک عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان نیز نسبت به میزان توانایی حسن روحانی در پیشبرد وعده‌های دولتش ابراز تردید کرد و پشتیبانی علی خامنه‌ای از رژیم بشار اسد را به باد انتقاد گرفت. در این زمینه گزارش نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن را می‌شنویم.
قانونگذاران دموکرات و جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا می‌گویند که تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران لغو نخواهد شد. عنوان اجلاس مشترکی که کمیته‌های اصلی و فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان در روز سه‌شنبه تشکیل دادند، پشتیبانی ایران از تروریسم جهان بود، ولی در آن موضوع‌های گوناگونی در رابطه با دولت ایران مطرح شد و از جمله سیاست دولت آقای اوباما در قبال جمهوری اسلامی نیز مورد سؤال و انتقاد قرار گرفت. در این زمینه شدیدترین انتقاد از جانب خانم راس لیتنن ایراد شد.
The administration is dealing with these talks as if Iran's nuclear program exists in a vacuum.
رئیس بخش خاورمیانه کمیته فرعی روابط خارجی گفت دولت آقای اوباما با دولتی در ایران گفتگو می‌کند که گویی برنامه اتمی‌اش در خلأ وجود دارد. برنامه‌ای که گویی به هیچ وجهی با پشتیبانی ایران از تروریسم ارتباطی ندارد. و افزود که خطرناک‌ترین بخش این گفتگو این است که دولت اوباما آماده نادیده گرفتن این واقعیت‌ها و سایر موارد مربوط به رژیم ایران است تا با آن به توافقی برسد.
While Rouhani has seemed to show some desire to mend Iran's international image.
تد دویچ عضو جمهوری‌خواه کمیته فرعی روابط خارجی مجلس نمایندگان نیز به موقعیت حسن روحانی در حاکمیت جمهوری اسلامی پرداخت و گفت در حالی که به نظر می‌رسد آقای روحانی برای مرمت چهره ایران در جهان تمایلی از خود نشان می‌دهد، بسیاری باید این پرسش را مطرح کنند که آیا او هیچ گونه نفوذی بر هدف‌های اساسی رژیم دارد یا نه. آقای دویچ گفت از همین روز که بیشترین نگرانی بر محور رفتار رهبر جمهوری اسلامی و پشتیبانی تزلزل ناپذیر او در ایران از رژیم مرگافرین بشار اسد است.
Make no mistake, this Congress will not lift terrorism related sanctions.
او گفت اشتباه نکنید، این کنگره تا زمانی که رژیم ایران کلیه پشتیبانی های مستقیم یا غیر مستقیم خود از اقدامات نفرت انگیز تروریست های بین المللی را متوقف نکند، تحریم های مربوط به حقوق بشر را لغو نخواهد کرد. ادوارد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان نیز در نشست مشترک روز سه‌شنبه خطرهای مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای در چارچوب پشتیبانی از تروریسم را مورد تاکید قرار داد. آقای رویس که نمایندگی مردم کالیفرنیا را در مجلس نمایندگان آمریکا بر عهده دارد، اظهار داشت که موضوع مورد بحث امروز دارای دو جنبه است. یکی تلاش‌های دولت ایران برای دستیابی به توانایی تولید سلاح هسته‌ای است که یکی از بزرگترین تهدیدها علیه امنیت و منافع آمریکا در خاورمیانه به شمار می‌رود و مطمئناً تهدیدی متوجه متحدان آمریکا نیز هست. ولی جنبه اتمی این تهدید تنها یک منظر چالشی است که با آن رو برو هستیم و بسیاری مواقع به جنبه دیگر آن که به همان میزان خطرناک است توجه نشده و آن فعالیت‌های تروریستی حکومت ایران است. رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان افسود اگر این کاری است که دولت ایران امروزه انجام می‌دهد بیان که به سلاح هسته‌ای مسلح باشد، هنگامی که به چنین سلاحی مجهز شود چه خواهد کرد؟ او گفت آمریکا نمی‌تواند در انتظار یافتن پاسخ بماند. اجلاس مشترک کمیته‌های اصلی و فرعی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با حضور نخست وزیر و چند مقام ارشد دولت اسرائیل در واشنگتن و انتشار گزارش‌های مربوط به نشانه‌های دخالت جمهوری اسلامی ایران در ناآرامی‌ها و انفجار بحرین همزمان شده است.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید درباره اجلاس مجلس نمایندگان آمریکا در خصوص پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از تروریسم.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
رویا کریمی مرج در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده مروری داشته بر روزنامه‌های صبح امروز ایران، از فرهیختگان تا اعتماد. بشنوید که در صفحه اول روزنامه‌ها چه گذشته.
روزنامه فرهیختگان از قول آقای مهدی موسوی نژاد که ایشون از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستن و طراح تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت ایران، نوشته که ما به اسنادی دست پیدا کردیم که در دولت گذشته، یعنی دولت آقای محمود احمدی نژاد، نفت رو به چند نفر حقیقی میفروختن و اونها سعی میکردن که تحریم ها رو دور بزنن. ایشون گفته ما میتونیم از تعبیر کشف بابک زنجانی های دیگر برای کشف این فساد مالی استفاده بکنیم، چرا که نفت مثل مورد بابک زنجانی در اختیار این افراد قرار می‌گرفته، اونها نفت رو می‌بردن در خارج از ایران می‌فروختن و معلوم نیست که پولش برگشته به دولت یا نه. البته آقای مهدی موسوی نژاد اونطوری که روزنامه فرهیختگان از قول ایشون نوشته تاکید کرده که ابهامات این پرونده‌ها خیلی زیاد هست و برای همین قرار است مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحصی انجام بده از شرکت ملی نفت. یک نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی آقای امیر عباس سلطانی هم به روزنامه فرهیختگان گفته که ما هم یک طرح تحقیق و تفحص در مجلس داریم از خود وزارت نفت در دوره آقای احمدی نژاد، و در مجموع این روزنامه اشاره کرده که این موارد فساد مالی در دولت آقای احمدی نژاد بسیار گسترده بوده در حوزه نفت. روزنامه جمهوری اسلامی هم امروز به همین بهانه در سرمقاله خودش تاکید کرده که باید به مردم پاسخ داده بشه درباره این فسادهای مالی که در دولت آقای احمدی نژاد رخ داد. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که دولت آقای احمدی نژاد خودش رو پاکترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی معرفی می‌کرد، اما این روزها هر روز از گوشه و کنار پرونده‌های بزرگ فساد مالی در باره منتشر میشه.
آیه رفیع‌زاده، روزنامه شهروند اظهارات محمد موسوی بجنوردی رو درباره وضعیت فعلی زندان‌ها و مجازات‌ها و مقایسه اونها با دوره‌های قبلی منتشر کرده. جزئیات بیشتری در مورد این گزارش روزنامه شهروند رو برای ما میگید؟
بله، روزنامه شهروند امروز اظهارات آقای موسوی بجنوردی رو به نقل از گفتگوی ایشون با سایت جماران منتشر کرده که سایتی است نزدیک به بیت رهبر پیشین جمهوری اسلامی، یعنی خانواده آقای خمینی. آقای موسوی بجنوردی اونطوری که روزنامه شهروند نوشته در این گفتگو تاکید کرده که زندان‌های امروز غیر شرعی هستند و علاوه بر این ایشون تاکید کرده که انفرادی مصداق بارز شکنجه است و قرار نبود که در جمهوری اسلامی زندان انفرادی وجود داشته باشه، اما ایشون گفته نه تنها الان وجود داره بلکه گفته من در دهه 60 که جزو شورای عالی قضایی بودم سری به زندان اوین زدم و در اونجا موارد متعددی از سلول‌های انفرادی رو دیدم و به همین دلیل ایشون گفته که بعد از دیدن مواردی از شکنجه خواستار استعفای آقای اسدالله لاجوردی شده و او رو در اون زمان وادار به استعفا کرده. نکات دیگری هم ایشون بیان کرده از جمله در مورد اعدام‌های افرادی که به قاچاق مواد مخدر متهم هستند و ایشون گفته اساساً آقای خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی اعتقادی به اعدام افرادی که قاچاقچی هستند نداشته و برای اونها حد اکثر حبس ابد رو تعیین کرده بود.
و آقای رفیع‌زاده، روزنامه تهران امروز از صدور قبض‌هایی با رقم‌های بالا برای گاز شهری گزارشی منتشر کرده، واکنش‌ها به صدور این قبض‌ها چه بوده؟
بله، روزنامه تهران امروز در این گزارش اشاره کرده که قبض‌های نجومی گاز در روزهای پایانی زمستان به دست بسیاری از خانوارها رسیده و این روزنامه اشاره کرده که برای مردم این ابهام ایجاد شده که آیا دولت گاز رو هم گران کرده یا چه اتفاقی افتاده، که این روزنامه به سراغ آقای مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران رفته و این مقام شرکت ملی گاز گفته گاز گران نشده بلکه مردم زیاد مصرف کردن و چون قیمت گاز به گفته ایشون تصاعدی حساب میشه وقتی از یک میزانی بیشتر مصرف میکنن به همین دلیل قبض‌های نجومی به خانه های مردم ارسال شده. البته روزنامه تهران امروز اشاره کرده که حمید رضا عراقی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران هم روز گذشته اعلام کرده که در روزهای آینده قیمت گاز افزایش خواهد یافت برای سال 93.
مرور روزنامه‌های صبح ایران رو شنیدید در گفتگوی رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
سعید پورعزیزی مدیر مسئول روزنامه بهار میگوید این روزنامه اصلاح طلب توسط دادگاه کیفری استان تهران به 6 ماه توقیف محکوم شده است. مدیر مسئول این روزنامه اعلام کرده بر اساس حکمی که 13 اسفند ماه ابلاغ شده، خودش هم به 91 روز حبس تعزیری محکوم شده است. روزنامه بهار آبان ماه سال جاری از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. بهار نخستین روزنامه است که در دولت حسن روحانی توقیف می شود. این روزنامه 6 آبان ماه گذشته پس از انتشار مقاله‌ای با عنوان امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. تا ساعت 10:30 روی موج فردا بمانید.